پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شوه و بررسی شوه، اینا علائم نشانهایشان چه قسمی است؟ مثل همه زردی فیزیولوژیک است یعنی فرق میکنه.
اما قبل از اینکه سوال آخر شما رو پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمان ها که در بیمارستان اتفاق میفته و زایمان هایی که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه و اگه یه زایمان سزاری انجام شده باشه، نوزاد شما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص، بعد از تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن، طی پروسه‌های زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد، حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد، بر اساس اون ریس فاکتورایی که میتونن زردی ایجاد کنن، به هر حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی، خدمتتون گفتم، اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه، امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشه. اون زردی بسیار شدید هن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن، ما برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که الان ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه، عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی عصبی، تکاملی، گفتاری، نا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم، اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرمای مثل سندرم بیشفعالی هست که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شوه، حتی آب معمولی هم نباید داده شوه، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکلی را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگر شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه، مخصوصا در روزهای اول تولدش، ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیسم ها اشاره کردم که این باعث دفع و مدفوع میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است، بهش میگن مکونیوم، این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله.
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از رودا دفع بشه و زردی به هر حال کاهش پیدا کنه. اگه به هر حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آب قند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلای به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خوابالودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغای بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. این بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در اینجور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صیب نوری پور از توضیحات خوب شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث همینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند رژیم صهیونی غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است و حتما باید برکنده شود و خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار جمعی از معلمان ایران افسودند در این منطقه آن نقطه مایع فساد و مایع جنگ و اختلاف رژیم صهیونیستی است که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است. ایشان با اشاره به سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه غرب آسیا افسودند.
رئیس جمهور آمریکا به این کشورهای عربی یک الگویی رو پیشنهاد میکنه که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روز هم نمیتونن زندگی کنن. اینجوری گفت دیگه، گفت اگر آمریکا نباشه اینا 10 روز نمیتوانن خودشون رو نگه دارن، آمریکا اینا رو نگه میداره. حالا هم در معاملات خود، در رفتار خود، در پیشنهادهای خود همین الگو رو به اینها داره مجدداً ارائه میده و تحمیل میکنه، جوری که اینها بدون آمریکا نتوانند زندگی کنند. مطمئناً این الگو شکست خورده است. به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت. حتماً تو این منطقه اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونیست. رژیم صهیونی که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است حتماً باید برکنده شود و خواهد شد.
ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در سفر به منطقه خاطر نشان کردند.
بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست اصلا. سطح حرف پایینه که مایه سرفکندگی گوینده حرف و مایه سرفکندگی ملت آمریکاست. اونا رو کار نداره. لکن یکی دو جمله رو باید روش توجه بکنیم. ترامپ گفت که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت.
هر بار آمریکا
ایشون و مسئولان آمریکایی دولت‌های آمریکا از قدرت استفاده کردن برای قتل عام غزه، برای جنگ افروزی در هر جایی که بتوانند، برای حمایت کردن از مزدوران خودشون از قدرت این استفاده رو کردن، چه از قدرت برای ایجاد صلح استفاده کردن. بله از قدرت می شود برای صلح و امنیت استفاده کرد، به همین دلیل هم هست که ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم. کردن. اونها از قدرت استفاده کردن برای اینکه بمب‌های 10 تنی رو بدن به رژیم صهیونی بریزه رو سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردم در لبنان و در هر جایی که بتوان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
معاون وزیر منابع آب و آبیاری قزاقستان با ابراز نگرانی از ساخت کانال قشتپه در افغانستان گفت که ساخت این کانال در بلند مدت بر دریاچه اورال پیامدهای منفی مستقیم خواهد گذاشت. اسلان ابریموف در آستانا در نشست بین المللی امنیت آب و استفاده از آب فرامرزی چالش ها و راه حل ها افزود، ساخت کانال قشتپه در افغانستان تهدیدی برای امنیت آب قزاقستان است. معاون وزیر آب و آبیاری قزاقستان اضافه کرد در کوتاه مدت نوسان‌های شدیدی در منابع آبی پیش‌بینی نمی‌شود، اما در بلند مدت کاهش سطح آب دریا اجتناب ناپذیر است که این موضوع توازن آب شکننده در حوزه دریای اورال نیز برهم خواهد زد. کانال قشتپه که در شمال افغانستان به طول 285 کیلومتر و عرض حدود 100 متر روی سرشاخه رودخانه فرامرزی آمودریا در حوزه آبریز آرال ساخته می شود، بزرگترین کانال آبرسانی افغانستان است. پیش بینی می شود که این کانال پس از بهره برداری بیش از 500 هزار هکتار از زمین های کشاورزی افغانستان را آبیاری کند. این در حالی است که ساخت این کانال نگرانی‌های جدی را برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است. مقام‌های کشورهای آسیای مرکزی گفتند که این کانال سالانه 10 کیلومتر مکعب آب آمودریا را منحرف خواهد کرد که این موضوع می‌تواند خشک شدن دریای اورال را تسریع کند. افغانستان و همسایگان آن در آسیای مرکزی هیچ توافق‌نامه‌ای درباره نحوه استفاده از آب ندارند. در دوران شوروی آب آمودریا بدون مشورت با افغانستان منحرف و استفاده می شد. درگیر بودن افغانستان در یک جنگ تقریبا 40 ساله مانع از آن شده است تا این کشور تا کنون بتواند از آب آمودریا بهره برداری مناسبی کند. با این حال طالبان پس از تصرف دوباره قدرت در افغانستان ساخت کانال قشتپه را به منظور بهره برداری از آب آمو به طور جدی در دستور کار قرار دادند. گذرگاه سرحدی آتاری واگه پس از کاهش تنش‌ها میان دهلی و اسلام‌آباد بار دیگر بروی آمد و شد لاری‌های ترانزیتی افغانستان باز شد. در پی بازگشایی گذرگاه واگه از 150 لاری حامل کالاهای افغانستان روز جمعه 8 لاری حامل محموله‌های میوه خشک وارد هند شدند. بیکی باجاج رئیس اتاق بازرگانی خارجی هند گفته است که به زودی لاری های بیشتری از این مسیر عبور خواهند کرد. پاکستان در اواخر ماه اپریل در واکنش به محدودیت های تجاری اعمال شده از جانب دهلی نو تجارت هند با کشورهای ثالث را از طریق خاک خود تعلیق کرد. مرز آتاری واگه از کوتاه‌ترین و آسان‌ترین مسیرهای ترانزیتی به هند است. شکردخت جعفری بانوی فیزیکدان و دانشمند افغانستانی مقیم انگلیس در فهرست دانشمندان برجسته جهان قرار گرفت. این عنوان معتبر را نهادهای بین المللی علمی به منظور الگوسازی و الهام بخشی به نسل آینده دانشپژوهان جهان به شکردخت جعفری اعطا کردند. این بانوی افغانستانی با انتشار این خبر در حساب فیسبوک خود خطاب به جوانان افغانستان نوشت: خود را دست کم نگیرید، تمرکزتان را بر ارتقای دانش و مهارت‌هایتان در سطح بین المللی بگذارید. افغانستان می تواند در صحنه جهانی نماینده علمی داشته باشد. شکردخت جعفری نخستین دانشمند افغانستانی است که به صورت تخصصی در حوزه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی در سطح بین المللی تحقیق کرده و دست به نوآوری زده است. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه های افغانستان تحصیلات عالی خود را در دانشگاه سری بریتانیا دنبال کرد. مهمترین اختراع او توسعه و طراحی نوعی دوزیمتر ارزان قیمت است که برای اندازه‌گیری میزان اشعه‌ای دریافتی بیماران مبتلا به سرطان در طول درمان با پرتو درمانی یا رادیوتراپی استفاده می شود. این اختراع که در نوع خود بی سابقه است، به دلیل کاهش چشمگیر هزینه ها و قابل استفاده بودن در کشورهای فقیر و در حال توسعه، با استقبال گسترده مواجه شد و برای آن جوایزی چون جایزه نوآوری در مراقبت‌های بهداشتی، جایزه زنان نوآور بریتانیا و حمایت از مراکز علمی اروپایی دریافت کرد.
در دشت‌های طلایی هرات، جایی که گندم با امیدواری دهقانان قد می‌کشد، آفتی کوچک اما خطرناک با نام کشفک به تهدید جدی برای قوت روزانه هزاران خانواده تبدیل شده است. این حشره موذی در روزهای اخیر به گونه گسترده در مزارع گندم شیوع یافته که صدای زنگ خطر را برای مسئولان محلی و کشاورزان به صدا درآورده است. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در واکنش به این بحران دستور بسیج فوری تمامی امکانات برای
شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در واکنش به بحران آفت کوچک اما خطرناک با دستور بسیج فوری تمامی امکانات برای مقابله با آفت را صادر کرده است. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی در همین لحظه آماده پخش است.
در دشت‌های طلایی هرات، جایی که گندم با امیدواری دهقانان قد می‌کشد، آفتی کوچک اما خطرناک با نام کشفک به تهدید جدی برای قوت روزانه هزاران خانواده تبدیل شده است. این حشره موذی در روزهای اخیر به گونه گسترده در مزارع گندم شیوع یافته که صدای زنگ خطر را برای مسئولان محلی و کشاورزان به صدا درآورده است. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در واکنش به این بحران دستور بسیج فوری تمامی امکانات برای مقابله با آفت را صادر کرده است. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در واکنش به این بحران دستور بسیج فوری تمامی امکانات برای مقابله با آفت را صادر کرده است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات به رادیو دری گفت: بر اساس این دستور وسایل ضروری چون جالهای مخصوص حشره‌گیری و سموم مورد نیاز در اختیار دهقانان قرار می‌گیرد تا مانع از گسترش بیشتر این آفت شود.
امارت اسلامی افغانستان و اداره محلی ولایت هرات همیشه وقت در راستای حل چالش‌ها و مشکلات ملت تلاش کرده و در این چند روز گذشته متاسفانه ما شاهد یک نوع آفتی بودیم که به کشت و زراعت مردم ولایت هرات آسیب می‌رساندند، که والی محترم ولایت هرات به ادارات مربوطه دستور ویژه صادر نمودند تا با این آفت با امکانات دست داشته ایشان مقابله کرده تا کشت و زراعت مردم از این مصون بمانند.
اما اقدام قابل توجه دیگر مشوقی است که برای مردم در نظر گرفته شده. تحویل 4 کیلوگرم گندم در برابر هر کیلوگرم حشره کشفک جمع‌آوری شده. به باور مقامات این سیاست نه تنها مردم را در مبارزه با آفت دخیل می سازد، بلکه به یک حرکت جمعی علیه تهدیدات زراعتی تبدیل خواهد شد. بشیر احمد احمدی عامل ترویج امور زراعتی در هرات در گفتگو با رادیو دری تاکید می کند که این شیوه مبارزه اقدام مؤثر و به موقع بوده و در برخی ولسوالی ها از جمله پشتون زرغون و انجیل به صورت عملی آغاز شده است. احمدی میگوید که شفق نه تنها مسئول گندم را نابود می کند، بلکه چرخه معیشت هزاران خانواده را نیز تهدید می نماید. بنابراین مقابله با آن یک ضرورت حیاتی است.
قبلا ملخ تقریبا بیش از یک ماه پیش به ورسالی کشک کنه گربان پشت سرمان بوده بود که تیما مجادله اونجا رفتن فلان مجادله هم شدت جریان داره انشاءالله. کفشک هم در بعض ورسالی ها دیده شده که البته با همهنگی مردم و ورسالی و مدیت های خدمات زراعتی جال شرگیری توجیه شده و الاخره مبارزه جریان داره انشاءالله کدام مشکل خاصه نخواهد داشت. خب منطقه هنوز در ورسالی ها بالاخره تیمای مجادله مثل مجادله.
با پایان این بخش خبری رسیدم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
مرا چون قد ریش ز چشمم خودی رفتی مرا چون قد ریش ز چشمم خودی رفتی تو هم مینا زمین قدر مرا نشنا خودی رفتی Yeah.
چون قدرش که ز چشمم دا خودی رفتی تو هم مینا زنی قدر مرا نشنا خودی رفتی تو سنگی به
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دو رقیب، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
تا مادر خدا بیامرزم زنده بود، هر چند وقت یک بار گپ دامادی مرا میزد. دخترای فامیل قطار میکرد، میگفت مجید بشیم، گلشا و نسرین و فهیمه و شکریا و نجمه دخترای خورخانده مستن، هر کدامشون که لب تر کنی برات میارم، تو فقط خوش کن. من دیوانه خوش نمیکدم، چی میفهمیدم؟ با خودم فکر میکدم که چرا باید ازدواج کنم و خودو به دنده و بندازم. به مادرم میگفتم مادر جان شما چقدر وارخطا هستین، خدا بند بند شبی آمرزه. میگفت بچه نشوه یک روزی بیایی و این روزا رو یاد کنی و پشیمان شوی، پشیمانی هم فایده نداشته باشه.
دختر سمیه تو را میگم، ما خو از گشنگی زوف کدم، خیلی نان کی تیار میشه؟
بچه شم پدر جان، اینالی میایم. اینه آمدم پدر جان، مجید کجاست؟
من از گشنگی نزدیک است که زوف کنم، تو از مجید پرسان میکنی؟
میبخشه بچه شم، اینالی دسترخان هوار میکنم.
چی جور کردی؟
یک ذره برنج براتون پخته کردم، از خرمه دیشبم مانده.
تیز شو دیگه دختر، تیز شو. تو رو میرم
بچشم، اینالی براتون میکشم که بخورین. اینالی میرم میارم.
مجید او بچه در کدام گور هستی؟
آمدم پدر جان، آمدم. بله پدر جان، همراه ما کار داشتین؟
تیز برو دکان برای ما کوک بگی.
پدر جان صدقیتان شوم، شما خوب میدانین کوک برای خودتان خوب نیست، ضرر داره.
یک دفعه کوک خوردنشو که ضرر نداره. تیز هلا برو.
شما همیشه همیره میگین و کوک میخورین.
دانه تبسته کو، تیز برو کوک بیار که نان یخ نشوه. گوش که چی میگم،
خوبه مت یخ باشه، از موبین یخ ها بکشش.
ما آمدو. اه کجا میری مجید؟ نان یخ میشه.
میرم برای پدر جان کوک بخرم.
مجید جان چرا میری کوک بخری تو؟ ای بابا از دست ای پدر نمیدن آدم چی کار بکنم. من غذای تانه میمانم، ما باید برم. رعنا و فرید در خانه هستن.
بیشین بیشین دخترم، خودت یک لقمه نان خورده برو.
نه پدر جان، ما برم که همراهی هم جنگ میکنن.
تو چرا استاد هستی و بچه؟ نان یخ شد، تیز الان برو برو بچیشم برو دیگه.
اینو من رفتم رفت. اوضاع خوب بود، البته او قدران خوب نبود. همسن و سالای ما یکی یکی داماد می شدن. بدتری که دخترایی که مادر خدا بیامرزم نامشان قطار می کرد اونا هم یکی یکی عروس می شدن و می رفتن پشت سرنوشتشان. اما چیزی که باعث تشویش بود گپهای پدرم بود. بفرماییم پدر جان، یام یک چای سوز مزدار.
خوارد سمیه کجاست؟
تلفون که دخترکش رعنا ریزیش کده. بیقراری میکنه، معذرت خواهی کرد. البته گفت که نان شب در خانه خودش جور میکنه، از دست جلال روان میکنه.
خیر است. راستی خودت چای نمیخوری؟ در روی اول مزه میته.
تشکر پدر جان، نه شما نوشیجان کنین.
بیشین بیشین، چرا استاد هستی؟ بیشین که هوشت کم نشوه.
بچه شم
مجید بچه.
بله پدر جان.
میفهمی که خوارت سمیه یک شوی بدخوی و بدقواره و دو اشتو که ریزه داره، یعنی نمیتونه به کارهای دو خانه برسه.
بله حق با خودتان است، من متوجه موضوع شدم پدر جان. خیلی زحمت میکشه، ولی خب دیگه یک نفر است.
گشکو به همین خاطر جای یک نفر به این خانه خالی است. خدا مادر جان بیامرزه.
خدا مادر جان رحمت کنه، خیلی جایشان خالی است.
بچه تو جوان هستی، اما بچه خیلی که زنده باشم 10 سال دیگه، حالا 10 سال خو خیلی کم است، نهایت 20 سال دیگه زنده باشم یا 30 سال دیگه. دیگه خود بکشم 40 سال دیگه زنده باشم.
این گپا چی هست پدر جان؟ خدا 100 سال دیگه سایتون رو بالای سر ما نگاه کنه. شما پشت پناه ما و سمیه هست، ما غیر شما کسی رو نداریم.
میدونم، اما گپ اصلی چیزی دیگه هست بچه. او همیست که خودت بخیر آستینای تا بالا بزن.
خب هر رقم که صلاح خودتان باشه پدر جان، من بیگفتیتان رو نمی کنم.
ببین بچه، نه او قدر پیر باشه که هر روز او را شفاخانه ببرین، نه او قدر جوان که مردم مرا رشخند کنن. 30 یا نهایت 35 سال خوب است.
شما چی گفتیم پدرم؟
میدانی که در حق پدرت فرزندی میکنی. اوشت کجاست نافم که تو گب میزنم نه دیوا؟
چیزی گفتیم میشنم.
بلای چیزی گفتیم. وقتی همراهت گب میزنم گوشایت باز باشه، نه دانید. تلفون کو به سمیه بگو که حاجت نیست که نان روان کنه.
شما کدام جای دعوت هستین پدر جان؟
نه میرم خانه شان، پشت نواس های دیق شدیم. گپایی را که زدم یادت نرفه. فهمیدی؟
بله، اینا تلفن میکنم به سمیه که شما میرن خانش.
تیز
Thank you.
اولی دور سرم چرخید وقتی که پدرمو گپ زد. یاد گپای مادر خدا بیامرزم افتادم که وقتی من میگفتم مادر جان چه قوار خطا سن خیر است دیر نمیشه و من بالاخره ازدواج میکنم، مادرم میگفت بچه ام یک وقت نشوه که دیر شوه و روزی بیا یک پشیمان شوی، بازو وقت پشیمانی فایده نداره. حالا به همون روزا نزدیک شده بودیم. اگه پدر جان برای خود یک زن دیگه میگرفت دیگه محال بود که برای من کاری کنه. بهانه شامی بود که من پیسه ندارم. خودت هر وقت مصرف عروسی رو پوره کردی برای زن میگیریم.
اولادا کجاست؟
گفتم یک ذره خواه کنن، خیلی بازی و شوخی کردن دیگه، مانده شده بودن.
ما آمدم که اونا رو ببینم.
آله باز بیدار میشن.
جلال شوید کجاست؟ ما گشنه شدیم.
جلال خو ناوختر میایه، یک جای دعوت بود باز گفت نمیشه که نه. آدیگه باز مجبور شد که بره. آله من منتظر مجید جان هستم تا دسترخان عوار کنم، جلال بر شام نمیایه.
مجید ما برش قضایش میبرم. نمیایه.
نمیایه. خب چرا میگفتین میامد دور هم نان میخوردیم دیگه؟
نه خوب نیست و هم بیایه، ما کافی هستم اونجا بس.
خیالی که یه قسمی است، ما دسترخان عوار میکنم، خودمان نان میخوریم.
گوش کو دخترم.
بله.
یک مطلبی را به مجید گفتیم، بهتر است که خودت هم با خبر باشی.
خیریت هست پدر جان؟ چی شد؟
خیریت هست، هم خیر است هم خیریت است.
خب
چند سال از فوت مادر خدا بیامرزتان تیر میشه.
خدا رحمتش کنه.
تو هم گرفتاری های خودت داری، یک روز اینجا یک روز خانه ما، دو جای گای وقتا قضا درست
نه. وظیفه ایم از پدر جان، چی گپایی میزنیم؟
برحال نمیتونی که به کارهای دو خانه برسی، اشتکایت هستن، جلالم که او توی خوی اوزای خوب نداره.
نی پدر جان چی گپیست، من هر کاری که میکنم وظیفه ایم است، جلالم چیزی گفتن نمیتونه، پدرم هستین.
برحال به او خانه یک زن بکار است نیست؟
پدر جان بیخی گپ خوبی زدین، من خودم با خودتان موافق هستم، من میرم امرای مجید صحبت میکنم.
حاجت نیست، من خودم با مجید صحبت کردم.
یعنی راضی شده؟
بعد میکنه که ناراض باشه. برش گفتم یک کسی را پیدا کنه که نه اوقع پیر و مردنی باشه، نه اوقع جوان که مردم مرا کتره و کنایه بگوین.
مجید خواهی چیزا را متوجه نمیشه، بعد از او بیادر منو سنی نداره که یک پیر مردنی را بگیره. من خودم بعد بیادرم یک دخترم تو خوب پیدا میکنم. پنجه یافتم.
مکای گفتم تو بری مجید دختر پیدا کنی؟
گفتم
من منظورم خودم است.
چی؟
مجید جوان است، هنوز فرصت زیاد داره. هفته بی لبیبام که هست، من هستم پدرتم.
چی؟ شما میخواین ازدواج کنن؟
جایب داره، نکنه تیاری مردن مگه؟
خدا نکنه پدر جان، دور از جانتان. خب من فکر میکردم که شاید میخواین اول خانه مجید آباد کنین، او را یک سر و سامانی بته.
دخترم مجید هم جوان است، هم بچه با صبر و حوصله است. حالی هم دسترخان توار کن، ما گوش نشدیم تیشو دخترم.
ولی پدر جان من نمیخوایم که در کارتان دخالت کنم، ولی اول اگه مجید یک زنی برش میگرفتین خیلی بهتر بود، بازو هم کارایتان میکرد.
گفتم که دسترخان توار کن، تو رو دیگه پاچی.
دوستان عزیز، شما میتونین قسمت دوم این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سومین یادواره لاله‌های غریب با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهید افغانستانی دفاع مقدس سید مهدی اکرمی و شهید ایرانی جهاد افغانستان غلام حسین دادی روز سه‌شنبه 23 ثور 1404 با حضور جمع کثیری از علاقمندان، خانواده‌های معظم شهدا، مقامات کشوری و لشکری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصحاب رسانه، علما، دانشجویان و فرهنگیان در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. گزارشی را بشنوید از علیرضا شریف.
لاله‌های غریب عنوان همایش‌هایی است که به معرفی شهدای دو ملت ایران و افغانستان می‌پردازد. شهدای ایرانی که در جهاد افغانستان حضور داشتند و شهدای افغانستانی که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.
زمانی که پدر ما در قید حیات بود، ایشون تا اونجا که من اطلاع داشتم از سال 63 تا سال 65 در افغانستان حضور داشتن. مدتی را هم در جنگ حضور داشتن و نهایتاً هم در افغانستان شهید شد.
شهید سید مهدی اکرمی متولد ولایت سریپول، سال 64 ماد ایران میاد و به عنوان طلبه و طلبه بسیجی در سال آخر 65 به جبهه های حق علیه باطل تشریف میبرند. حدودا دو ماه در جبهه بوده، مسئولیت آرپیجی زن را داشته، آرپیجی میزده و شربت شهادت را مینوشه.
هدف از برگزاری یادواره شهدا این خونشریکی ملت افغانستان و ملت ایران رو می‌خوایم برجسته کنیم و این پروژه‌هایی که گاهی برای جدایی دو ملت در فضاهای رسانه‌ای به وجود می‌آید، این خون پاک شهیدان، این تلاش‌های مذبوحانه را خونسا خواهند کرد. همایش لاله‌های غریب برای سومین بار است که از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستان در مشهد برگزار شد. علیرضا شریفی، باشگاه خبرنگاران جوان، مشهد مقدس.
36مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 17 ثور 1404 آغاز شده و تا 27 ثور ادامه دارد. بیش از 2300 ناشر داخلی و بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند. محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، برگزاری این نمایشگاه و حضور آثاری از نویسندگان و ناشران ایرانی و افغانستانی را در آن در تقویت فرهنگ همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان تأثیر گذاردن است.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. به نظر من نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از چند جهت میتونه در مناسبات و تعاملات فرهنگی دو کشور، کشور ایران و افغانستان، اثرگذار باشه. از یک جهت خب نمایشگاه بین المللی هست و در سالهای مختلف ما شاهد حضور ناشرانی از افغانستان در نمایشگاه بودیم که البته بعضی وقتا با تنگناها و دشواری‌های مواجه بوده و بعضی از موانع قانونی نمیگذاشته که ناشران افغانستان آنچنان که باید و شاید در این نمایشگاه حضور داشته باشن، ولی به هر حال هرچه که بوده از این جهت مغتنم بوده که بسیاری از کتاب‌های چاپ افغانستان در کتاب فروشی های ایران عملا عرضه نمیشه، هم به دلیل موانع قانونی و هم به دلیل مشکلاتی که از لحاظ بازاریابی و جنبه تجاری قضیه داره. و به همین دلیل این نمایشگاه فرصت خوبی بوده برای بسیاری از دوستان ایرانی که کتابهایی که در افغانستان منتشر شده در دسترس داشته باشند. ما بسیار دیدیم که دوستان گفتن این کتاب در افغانستان منتشر شده، مثلا فرض میکنیم یک نمونه او دیوان صوفی غلام نبی اشقری، خب در افغانستان منتشر شد و در ایران متقاضیان زیادی داشت و این کتاب ها در کتاب فروشی ها طبیعتاً نبود. در نمایشگاه اگر ناشران افغانستان بتونن حضور داشته باشن و اینها را عرضه کنن بسیار اثرگذار هست. جنبه دیگر عرضه کتاب هایی است که درباره افغانستان منتشر شده از سوی ناشران ایرانی و این هم در سالهای اخیر رو به افزایش بوده، هم به دلیل اینکه بسیاری از اهالی فرهنگ، ادبیات و کتاب ایران متوجه مسائل افغانستان شدند، سفرنامه‌های متعدد، زندگی‌نامه‌های مختلف از افغانستان تهیه شده و هم بسیاری از هموطنان ما در اینجا توانایی تألیف، پژوهش، تحقیق داشتند و آثاری را عرضه کردند و به خصوص در بین نسل جدید و دانشجو ما این را بسیار می‌بینیم. یعنی نسل کتاب نویسی ما در اینجا داریم که شاید در سالهای قبل به این میزان نداشتیم و اینها هم طبیعتاً موقعیت خوبی دارند برای که کتاب‌هایشان عرضه بشه در نمایشگاه کتاب، هم مؤلفین ایرانی و هم مؤلفین افغانستانی که ناشران ایرانی کتاب‌های اونا رو چاپ می‌کنند. و البته این رو هم نباید از نظر دور داشته باشیم که بسیار مواقع به خاطر دشواری‌ها و تنگناهای قانونی، مقررات دست و پاگیر، حضور پررنگ نویسندگان و ناشران افغانستان در نمایشگاه را نداشتیم. بسیار مواقع اتفاق افتاده که دانشجویان افغانستان از این امکان تهیه کتاب با تخفیف که برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته میشه محدود بودن و محروم بودن، که من یکی دوبار با این مسئله برخورد کردم و امیدوار هستم در نمایشگاه کنونی این تنگنا و این مشکل و مشکلات دیگر را هم به حداقل داشته باشیم.
مجموعه رباعی های شاعر، نویسنده و گوینده رادیو دری برای برنامه کاف صبح در قالب کتاب پیوست و صبح منتشر شده و در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در دسترس علاقمندان شعر و ادبیات قرار گرفته. توضیحات بیشتر را از زبان شاعر کتاب پیوست به صبح، جناب آقای سید علی عطایی، بشنوید در گفتگو با همکارم سید قاسم موحد.
خدمت شما عرض بکنم که برای برنامه کاف صبح، خب من نویسندگی دارم صبح و در هر برنامه هم یک دو بیت شعر ما باید بیاریم، یعنی خوب است که بیاریم و هم تهیه کننده ای را توقع داره و همی که خب میبینم که مناسب است برنامه شروع شده. این شعر میشه از فضای مجازی، از کتاب های مختلف زیاد هم هست، ولی پیدا کردن اینها یک مقداری زمان میبره. آدم باید جستجو بکنه و اینا رو اولا بگرده پیدا بکنه، بعد ببینه که آیا مناسب حال و هوای برنامه هست، مناسب ذوق مخاطب هست یا نه. به هر حال جستجوگری و این پیدا کردن شعر یک زمان رو میبره. من یک مدتی خب از این فضای مجازی شعر پیدا میکردم و در برنامه استفاده میکردم، اما از یک وقتی تصمیم گرفتم که خب حالا که قرار است که وقت گرفته شد و قرار است که به اصطلاح جستجو بکنم، خب این را من در ذهن خودم جستجو میکنم، خودم کوشش میکنم که شعرها را بسرایم. برای هر برنامه یک رباعی من خودم بسرایم، حالا اگر هر روز نشد یک روز در میان یا سه روز در میان یک رباعی از طرف خودم سروده شود. و این کارا کردم، یک دو سال میشه که من این کارا میکنم. بعد از یک مدتی خود تعداد رباعی خود به خود جمع میشه، یک تعداد رباعی جمع شد و از جایی که بالاخره خب شاعرها کوشش میکنن که یک اثری هم از خود داشته باشن، یک رباعی هم از خود چاپ بکنن، گفتم خب من چه بهتر که همین رباعیایی که برای برنامه کاف صبح سروده شده و موضوعی هم هست درباره حال و هوای صبح، شروع روز، به اصطلاح
زندگی شاد، بله،
تلاش، شروع زندگی و اینا مسائلی که مربوط به شروع روز هست و کوشش میکنه که با شنونده‌ها یک انرژی مثبت بده، همین تعداد ربایی یک مجموعه شوه. یعنی از اول قرار بر این نبوده که یک مجموعه شعری ما مثلا درباره صبح داشته باشه. من بعد از یک مدتی دیدم که خب اکثر ربایی هست، اینا منظم شوه، یک جای جمع شوه، در یک کتاب باشه. حالا یاد برنامه بعدا خودم استفاده میکنم، یا بالاخره این وقتی در بازار باشه دیگران استفاده میکنن. همین باعث شد که به صورت یک مجموعه مستقل چاپ شوه. این مجموعه آماده شد، سپردمش برای دفتر فارسی زبانان و خوشبختانه برای نمایشگاه بین المللی کتاب که هر سال در ماه ثور برگزار میشه، این کتاب آماده شد و عرضه شده و دوستان عزیزی که علاقه‌مند هستن میتونن این کتاب را تهیه بکنن.
سید علی حسینی مسئول غرفه شهدای فاطمیون در 36مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از افزایش تنوع محتوای این غرفه و استقبال بیشتر بازدید کنندگان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت چاپ چنین کتاب‌ها و برگزاری نمایشگاه و حضور افغانستانی‌ها در آن نشان دهنده پیوند عمیق فرهنگی بین دو ملت ایران و افغانستان است.
معرفی کتاب‌هایی را انجام می‌دهد که در رابطه با فاطمیون نوشته شده، یعنی در واقع نقش افغانستانی ها رو در ایران، نه فقط فاطمیون بلکه در دفاع مقدس. تنوع کتاب ها نسبت به سال گذشته امسال بیشتر شده. کتاب هایی که در رابطه با شهدای فاطمیون منتشر شده امسال خب خیلی از کتاب ها جدید هم تو بازار آمده و الان دوست نسخه کتاب جدید در مورد شهدای دفاع مقدس بوده که افغانستانی و چاپ شده. این غرفه فاطمیون مخصوصا با معرفی کتاب‌های فاطمیون به برادران ما نشان میدن که این دو تا ملت در کنار هم هستن. حالا ما یک کتابی هم دیدیم به نام خون شریک که خب در مورد دفاع مقدس هستش، یعنی در واقع نشان داده که ملت افغانستان و ایران در کنار هم هستن و خواهند بود. اگر هم کسانی که دارن کار میکنن که این دو ملت از هم جدا بکنه، قطعاً از دشمنان ایران و افغانستانه.
محمد ابراهیم شریعتی مسئول انتشارات عرفان و از شرکت کنندگان افغانستانی حاضر در نمایشگاه بین المللی از حضور خود در این نمایشگاه و عدم حضور ناشران افغانستانی در این نمایشگاه میگه.
این جانب محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی مدیر و مؤسسه انتشارات عرفان هستم. 33 سال هست که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت میکنم. این سال با 6 عنوان کتاب کاملا جدید و 4 عنوان بازچاپ در نمایشگاه شرکت کردم و کتابایی که امسال چاپ کردم، یکیش این کتاب فاجعه دیوران هست، یکی هم این کتاب افغانستان در شاهنامه هست، اینا جز بهترین کتابهایی بوده که من چاپ کردم، و یکی این نیم قرن میزبانی که به تازگی چاپ شده. کتابی دیگری من اینجا اگزیستانسیالیسم در نگاه آیله بنت الهدى صدر و صادق هدایت هست، و کتابی دیگری من آیه های معکوس مجموعه شعر از خانم فیضی هست، و کتاب سراج التواریخ جلد 3 افغانستان در 5 قرن اخیر دیوان خلیل الله خلیلی سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان و آینه اوهام. اینا مجموعه کتاب هایی بوده که من برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران